یه مطلب کوتاه دیگه باقی مونده تا متن دعا.
الو
خوشون عصبانی بودم بلند صحبت میکردن صداشو کم کردن. آخرین مقدمه نتایج ارتکاب ذنوب. این مقدماتی که از مرحوم فیض شب گذشته عرض شد، این قسمت هم جزء فرمایشاتشونه، اینا تقریبا به طور کامل متن دعا رو تفسیر میکنه. حالا انشاءالله ملاحظه میفرمایید. میفرماید که در حدیث نبوی هست که ما من یوم طلع فجرها، هیچ روزی نیست که صبح بشه، ولا لیلت قاب شفقها، و هیچ شبی نیست که فرا برسه، الا و ملکان یتجاوبان به اربعت اصوات، الا اینکه دو ملک این کلمات رو مرتبا در صبح و شب تکرار میکنن. یقول احدهما یا لیت هذا الخلق لم یخلقوا، یکیشون میگه ای کاش این خلق خلق نشده بود، دیگری میگه یا لیت هذا الخلق یا لیتهم اذا خلقوا علموا لما خلقوا، ای کاش حالا که خلق شدن میفهمیدن برای چی خلق شدن. باز دیگری میگه که یا لیتهم اذا لم یعلموا لما ذا خلقوا عملوا بما علموا، ای کاش اگرم نمیدونن برای چی خلق شدن لاقل به دانسته‌های خودشون عمل میکردن. فیقول الاخر، چهارمی میگه که چهارمین جمله این که یا لیتهم اذا لم یعملوا بما علموا، ای کاش حالا که به آنچه که میدانن عمل نمیکنن، کاش که تابوا مما عملوا، لاقل توبه میکردن. امیرالمومنین فرمود لا تبدین عن واضحه وقد عملت الاعمال الفاضحه، نگران اعمالی باش که انجام دادی، ولا تأمنن البیات فقط عملت السیئات، بیات شبیخونه، دشمن وقتی شبیخون میزنه میگن بیات، از عذاب شبانگاه به بیات تعبیر میکنه، میگه وقتی که در حال عمل به سیئاتی مواظب باش که شبیخون نخوری. امام باقر فرمود که ان الله قضا قضا ان حتما، خداوند حکم حتمی و قطعی کرده، ان لا ينعم على العبد بنعمه فيسلبها اياه، که اگر نعمتی رو به بنده ای داد از اون سلب نکنه، حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النعمه، تا اون بنده گناهی رو انجام بده که مستحق سلب نعمت بشه، تا زمانی که گناهی رو انجام میده که مستحق این میشه که نعمت رو ازش سلب کنه. و فرمود که ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، هیچ چیز فاسد کننده تر نیست برای قلب از خطا، ان القلب لیواقع الخطیئه، گاهی یک خطا در قلب واقع میشه، فما تزال بهی حتی تقلب علیه فیسیر و اعلاه و اسفله، قلب رو زیر و رو میکنه. در جای دیگه فرمود که ان العبد لیذنب الذنب فیذوا عنه الرزق، معصیت باعث سلب رزق میشه. حالا این رزق که در روایت میگن مقصود فقط آب و نان نیست، همه ارزاق، از همسر خوب و فرزند خوب و استاد خوب و جامعه خوب و فضای خوب. امام صادق فرمود اما انه لیس من ارق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض، هیچ گرفتاری و مشکل و بیماری نیست الا بزن، مگه در اثر گناه. و ذالک قول الله تعالی فی کتابه، این همون فرمایش خداوندی که فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، آن چی که به شما اصابت میکنه از اعمال شماست. البته یعفو عن کثیر، اینطور نیست که آدم هر معصیتی کرد بلافاصله مجازات بشه، خداوند بسیاری رو میبخشه. خداوند تعالی میفرماید ان ادنا ما اسنا بالعبد اذا آثر شهوته علی طاعتی، کمترین عذابی که به بنده نازل میکنم وقتی که امیال خودش رو بر طاعت من برمیگزینه این است که ان احرمه لذیذ مناجاتی، از لذت مناجات محرومش میکنه. و یکی از روایات بسیار خطرناک این روایت. می فرماید من هم به سیئت فلا یعملها فانه ربما عمل العبد السیئه من هم به سیئت فلا یعملها. خیلی این روایت خطرناک. می فرماید اگر همت کردی، عزم گناه کردی، جلوی خودت رو بگیر. چرا؟ چون که ربما، چه بسا که عمل العبد السیئه، بنده ای گناهی رو انجام میده، فیراه الرب تبارک و تعالی، خداوند اونو در حال اون معصیت میبینه، فیقول و عزتی لا اغفر لک بعد از ذلک ابدا، به عزتم قسم که دیگه تو رو نخواهم آمرزد. بله. نه این فرمایش امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام. خب دو تا نکته از مباحث دو شب گذشته رو عرض کنیم، تکرار کنیم، بعد وارد گناه، وارد مسئله متن دعا بشیم. نکته اول که شب اول عرض کردیم که خیلی اهمیت داشت، این که اهل بیت عصمت و طهارت در کلماتشون از مقامات مختلف سخن گفتن. لذا امام سجاد علیه السلام در این 15 مناجات داره از شأن یک انسان با خدا سخن میگه. پس اگر از خطاکاری و ذلت گناه و امثال اینا نسبت به خودش سخن میگه، امام نیست که داره این حرفو میزنه، یک انسان در پیشگاه خداوند. این نکته اول. نکته دوم هم این که جناب فیض فرمود که توبه مراتب مختلفی داره. بعضیا امثال بنده از گناه باید توبه کنن. بعضیا مقاماتشون بلندتره، از اشتغال به مباهات توبه میکنن. بعضیا مقامشون بلندتره، از اشتغال به غیر خدا توبه میکنن. خب اشتغال به غیر خدا معصیت فقهی نیست. بعضی هم اگه خیلی اوج دارن مثل اهل بیت عصمت و طهارت، اینا هیچگاه از خدای تعالی غافل نیستن، از مشاهده حق تعالی در آینه های کوچک توبه میکنن. با توجه به این دو مقدمه، حضرت در ابتدای دعا میفرمایند الهی البستن الخطایا صوب مزلتی. این دعاست ولی درسه. می فرماید که خاری و ذلت محصول گناهه. البستنی پوشانده بر من خطایا صوب مزلتی، لباس ذلت. امیرالمومنین می فرماید ایاک ان تستسهل رکوب المعاصی، مبادا که ارتکاب معاصی رو سهل و آسان بشماری. فانها تکسو کف الدنیا ذلتن و تکسب و کفل آخرت سخط الله. در دنیا لباس ذلت به تنت میکنه و در آخرت موجب خشم خدا میشه. اینجا هم حضرت عرضه میدارد الهی البستن الخطایا صوب مزلتی، خطاها و خطاکاری های من لباس ذلت به تنم کرده. و جللن تباعد منک لباس مسکنتی. مسکین در لغت عرب از ذلیل و ضعیف، به شخص ضعیف ذلیل میگن مسکین. درجه مسکین از درجه فقیر پایین تره. پس هم معنای ذلت داره، هم معنای فقر، ضعف و فقر درش نهفته است. صاحبان لغت میگن که قلت لاعرابی افقیر انت، به یه عربی که خیلی حالش خراب بود گفتیم تو فقیری، گفت لا والله بل مسکین. معلومه که مسکین درجهش از فقیر پایین تره. حالا اینجا حضرت به خداوند عرضه می دارد که جللن تباعد منک لباس مسکنتی، دوری از تو لباس فقر بر من پوشانده، بلکه لباس مسکنت بر من پوشانده. در سومین فراز عرضه می دارد که و اما تقلبی عظیم و جنایتی، از این جمله معلوم میشه که معاصی یکی از محصولات معصیت مردن قلب. از جنایت عظیمم قلبم رو میرانده. این همون فرمایش امام باقره که چند لحظه قبل خوندیم که حضرت فرمود که ان القلب لیواقع الخطیعه، گاهی قلب یک خطایی مرتکب میشه، فلا تزال بهی، دائما با این خطا دست و پنجه نرم میکنه، حتی تقلب علیه فیسیر و اعلاه و اسفله، قلب رو زیر و رو میکنه. امام باقر فرمود ما من عبد مؤمن الا و فی قلبه نکته بیضا، قلب مثل یک صفحه سفیده. فاذا اذنب، وقتی که یک گناهی رو مرتکب شد، خرج من تلک النکته سواد، یه نقطه سیاه در قلب پیدا میشه. فان تمادا فی الذنوب، اگر اصرار کرد و ادامه داد، اتسع ذلک السواد، اون سیاهی وسعت پیدا میکنه. حتی یغطی البیازه، تا اینکه اون بیاز و سفیدی رو کامل میگیره. لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا، اگر چنین بشه دیگه هرگز صاحب اون قلب به سمت خیر بر نخواهد. این همون سخن خداونده که فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، قلب‌هاشون رو کدورت اعمالشون فرا گرفت. در جمله چهارم، خب قلب مرد با معصیت. وقتی که یک کسی توی بیمارستان قلبش از حرکت میسته، چه تعبیری به کار میبرن؟ میگن احیای قلب. اینجا بعد این قلب مرده احیا بشه. حضرت میفرماید فاحیهی به توبتن منک، خدای قلب منو احیا کن. احیای قلب با بازگشت به سمت توست. فاحیهی، و این خیلی زیباست که از خداوند اینو درخواست میکنه. پارسال یک ماه رمضان ما مرتب عرض کردیم در دعای مکارم الاخلاق، هیچ جا توی اون دعا حضرت برای خودش نقش قائل نیست، همش از خدا میخواد. نه اینکه ما نقشی نداریم، ما یه دست و پایی میزنیم، اما نقش اصلی مربوط به حق تعالی است. ما زمینه رو فراهم میکنیم، ما مثل کشاورزی هستیم که کشت دیم کاشتیم، منتظر باران رحمتیم. اگه کسی هیچ کشتی نکنه منتظر برداشت محصول باشه، این دیوانگیه یا غروره. اما یه کسی تلاش خودشو کرده، زمین دیمو بزپاشی کرده، حال دیگه دیم دیمه دیگه، آبیاری که نمی کنه، منتظر بارانه. اون باران دیگه دست اون نیست، رویش اون محصول و میزان محصول دهی دیگه دست اون نیست. اینجا حضرت عرضه می دارد که فاحیهی به توبت من، خدایا تو توبه کن. توبه یعنی بازگشت. در قرآن کریم داریم تاب الله علیهم فیتوبوا، تا خداوند توبه نکنه عبد توبه نمیکنه. بعد تعبیر بسیار زیبایی رو به کار میبره در چهار کلمه، یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. عمل با همزه، الرجاء و هو ضد الیأس، ضد ناامیدی. عمل یعنی رجاء و امید. در روایات داریم که روی ان اسامه ابن زید اشترا ولیدتن به 100 دینار الی شهر. اسامه یک جنسی رو 100 دینار خرید، قرار شد یک ماه دیگه پولشو بده. فبلغ النبی ذلک، به پیامبر خبرش رسید. فقال الا تعجبون من اسامه المشتری الی شهر، تعجب نمی‌کنی که اسامه یه چیزی رو خریده برای یه ماه دیگه؟ ان اسامه لطویل العمل، خیلی طویل العمله، فکر می‌کنه تا یک ماه دیگه زنده است. خب این معنی عمل. اما بغیه یعنی طلب. بغر رجل الخیر و شر کل ما یطلبه، هم به طلب خیر گفته میشه هم به طلب شر. حضرت عرضه می‌دارد یا عملی ای امید من، یا بغیتی ای طلب من، سؤل یعنی خواسته، یا سؤلی ای خواسته من، یا منیتی، منیه به معنی آرزوست. و هوال قدر و لان صاحبه و یقدر و حصوله، آنچه که انسان آرزوی تحصیلشو داره. البته این کلمات با هم مترادفن، ولی در مقام عشق تکرار خودش یه زیبایی و لطافتی داره. منتها حضرت تکرار رو با تغییر لغات به کار برده، نگفته یا عملی یا عملی، یا عملی و بغیتی، یا سؤلی و منیتی. مرحوم فیض یه تعبیر بسیار زیبایی دارن در مورد این نوع تعابیر که حضرت خدا رو امید و آرزو و خواسته و هدف خودش معرفی میکنه. ایشون میفرماید اعلم انه مهما اشرق نور الایمان علی القلب، وقتی که نور ایمان به قلب اشراق کرد، اسمر نار الندم علی الذن، اینجا ثمره نور ایمان آتش پشیمانیه. فیتعلم به القلب حیث یبصر به اشراق نور الایمان، قلب تعلم پیدا میکنه. چرا؟ چون با نور ایمان بصیرت پیدا میکنه که انه صار محجوبا عن محبوبه، از محبوبش در حجاب بوده. ای کاش که ما همینجا بفهمیم، چون در قیامت همه میفهمن. در قیامت میگن وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، حسرت بر آنچه که ما از دست دادیم، کنار خدا بودیم، از دست دادیم فرصتو. اون وقتی متوجه میشه که در اثر اشراق نور ایمان محجوب از محبوب بوده. کمن یشرق علیه نور و شمس و قد کان فی ظلمت فسطع علیه نور بانقشاء سحاب و انحصار حجاب، مثل یک عاشقی که با همه وجود محبوبش رو طلب میکنه، ولی در اثر تاریکی متوجه نیست که محبوب کنارش نشسته. اون حجاب برطرف میشه، نور میتابه، مشاهده میکنه که محبوب کنار اون بوده. فرعا محبوبه قد اشرف علی الحلاک و یشتعل نیران الحب فی قلبه، آتش محبت در قلبش شعله ور میشه. فینبعث به تلک النیران ارادته للانتهاز للتدارک، در اثر شعله ور شدن این آتش تصمیم میگیره که آنچه را که کم گذاشته بود جبران کنه. فالعلم و الندم و القصد المتعلق، علم باعث پشیمانی میشه و قصد میکنه که آنچه را که تفرید کرده بود در آینده تلافی کنه. بعد میفرماید که و ذالک به ان یعلم ان معنى الواجب ما هو الواجب فی الوصول الی سعادت الابد و النجات من هلاک الابد و علم ان لا سعادت فی دار البقاء الا فی لقاء الله. میفهمه که هیچ سعادتی در دار بقا نیست جز لقاء خدا. حالا ما ممکنه که فکر کنیم این تعابیر حالا تعابیر یک عارفانه ایه که هیچ سعادتی نیست جز لقاء خدا، ولی در حقیقت این یه واقعیته، نه یه تعبیر عرفانی. واقعیت این است که همه مردم دنبال دارایی میدونن. شما یه نفر رو به پیدا کنید که دنبال دارایی نمیدونه، همه دنبال دارایی میدونن دیگه. یه کسی حالا دنبال پول میدونه، یکی دنبال مقام میدونه، یکی دنبال علم میدونه، یکی دنبال معنویت میدونه. همه اون انتهای حاجتشون داراییه. تنها دارایی این عالم خداست. علامه در اون اشعارش میفرماید جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایارها، چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های زپندارها. منتها این توده های زپندارها موقع مرگ معلوم میشه. هرچه را که ما بردیم اون پندار نیست، هرچه را که گذاشتیم اون پنداره. اون با نور اشراق نور علم و ایمان میفهمه که لا سعادت فی دار البقا الا فی لقاء الله و ان کل محبوب انه شقی لا محاله یحول بینه و بین ما یشتهیه. میفهمه که همه آنچه که میخواست و مشتهیاتش بود اینا موانع بین اون و بین محبوب حقیقی است. و علم انه لا مبعد عن لقاء الله الا اتباع الشهوات، میفهمه که آنچه که اونو از این محبوب دور کرده شهواتش بوده. ول انس به هذا العالم الفانی، و انس به این عالم فانی. ول اکباب علی حب ما لا بد من فراقه، و افتادن بر روی اون چیزی که هیچ چاره‌ای نیست جز از فراق اون. اینا امیرالمومنین میفهمه که میگه خذو من دار الفنا لدار البقا، از این دار فنا برای دار بقاتون اخذ کنید. و علم انه لا مقرب من لقاء الله، میفهمه که هیچ مقربی به این لقا که سعادت حقیقی است نیست، الا قطع و علاقت القلب ان زخرف هذا العالم، الا قطع علاقه قلب از ذر و سیم این عالم. و اقبال بالکلیت علی الله، و اقبال با همه وجود به خدای تعالی. للانس بهی به دوام ذکرهی و للمحبت لهو به معرفت جلالهی و جمالهی علی قدر طاعته. اینجا این شخص سخنش اینه، یا عملی و بقیتی و یا سؤلی و منیتی. در فراز بعدی عرضه می دارد فو عزته کرد، به عزتت قسم که ما اجد لذنوبی سواک قافرا، غیر از تو برای گناهانم قافری رو نمیابم. چه کسی میتونه اون توصیفی رو که دیشب از زبان امام شنیدیم انجام بده؟ که به ملکین ثبت کننده اعمال بگه فراموش کنی، به زمین، به بقاء زمین، به زمان، به اعضا و جوارح امر کنه که آنچه را که این بنده انجام داد همه رو پاک کنی. چه کسی میتونه سیئات و حسنات تبدیل کنه؟ لذا حضرت عرضه میدارد غیر تو من غافری نمییابم. ولا ارال کسری غیرک جابرا، جابر یکی از لغات بسیار زیباست. در تعابیر دعا داریم یا جابر العظم الکثیر، ای پیوند زننده استخوان شکسته. کی میتونه استخوان شکسته رو پیوند بزنه؟ هزار سال شما دو تا چینی شکست خورده رو کنار هم دیگه بذاری پیوند میخوره؟ اون دو استخوان رو پیوند میزنه. ولا ارا، من شکستم. لا ارار کسری، من برای شکستم جابری غیر از تو نمیابم. وقد خضعت بال، یه تعبیر بسیار زیبایی در منازل السائرین هست، خیلی زیباست این تعبیر. جمله خواجه عبدالله اینه که فرماید که یملکه عواقب الحفوات. حالا بنده تو پرانتز بگم کی میتونه این کارو بکنه؟ کاشانی در توضیح این عبارت میگه حفه یعنی لغزش. میگه خداوند انسانو مالک لغزش هاش میکنه. میگه چطور یعنی چی؟ میگه یعنی این که مقاماتی برای انسان هست که جز با شکستن به اون مقامات نمیرسه. گاهی خدا بنده رو به حال خودش رها میکنه، بنده مرتکب معصیت میشه، در اثر اون معصیت میشکنه، اون شکست اوجش میده. معصیتی که باید انسانو به زمین بزنه در اثر لطف خدا باعث اوج انسان میشه. حضرت میفهمه تو جابر کسر منی، تو جابر شکست منی. بعد در ادامه از یکی از صفات مهم تائب حضرت استفاده میکنه. یکی از مهمترین صفات شخص تائب انابه است. خداوند در قرآن کریم انبیا رو به دو کلمه توصیف میکنه که اینا مترادفن، یکی منیب یکی عواب. مرحوم نراقی میفهمد که بدان که انابه بازگشت و روی کردن به خداست و بریدن از هران چه غیر اوست با جان و گفتار و عمل. تا آنجا که هماره انسان درباره خدا فکر کند. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که پیامبر میدانست که خداوند به دنیا بغض داره، لذا دنیا مبغوض رسول خدا بود و هر کس که از به چیزی بغض داشته باشه ذکر اون شیء هم در مقابلش مبغوضه. لذا پیامبر دوست نداشت که در مقابلش حدیث دنیا کنه. وقتی یکی از همسرانش پرده‌ای رو مقابل در زد که تصاویر در اون بود، حضرت فرمود یا فلانه غیبینی عنی، اینو از مقابل چشم من دور کن، من وقتی اینو میبینم دنیا و زخارفش به یاد من میاد. اینجا مرحوم نراقی میفهمد هران چه غیر اوست با جان و گفتار و عمل، تا آنجا که هماره انسان درباره خدا فکر کند، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سر مدار. اون وقت در این حال حضرت عرضه می دارد وقد خضعت بالانابت الک، خدای من خاضعانه و منیب به درگاه تو آمدم. و انات بالاستکانت لدک، در مقابل تو من شکستم. فان ترتنی من بابک فبه من علوز، اگر مرا از در خانت ره ترد کنی و دور کنی به چه کسی پناه ببرم؟ و ان رددتنی ان جنابک فبه من اعوذ، اگه منو از پیشگاه خودت رد کنی به چه کسی پناه بیارم؟ فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی، وای بر من و بسا تأسف از این خجالت زدگی و افتضاح من. و وا لحفاه و من سوء عملی و اجتهادی و اجتراحی، و قابل ترجمه نیست. لحف یعنی اظهار سوز درون کردن، وا لحفا یعنی دارم میسوزم از سوء عملم و این جرأتی که به خرج دادم در مقابل تو. اسألو که، از تو درخواست میکنم، تو کی هستی؟ یا غافر از ذنب الکبیر، ای کسی که گناهان بزرگ را میپوشانی. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو پیوند میزنی. انته ولی موبقات الجرائم، این جرائمی رو که من انجام دادم و جرم و جنایت های هلاک کننده بود، اینها رو بر من ببخش. و تستر علی فاضحات السرائر، این سرایه مفتضح کننده، آنچه که در درون من پنهان است و مرا مفتضح می کند بپوشان. ولا تخلنی فی مشهد القیامت من برد عفوک و مغفرتک، در مشهد قیامت، وای از مشهد قیامت، مشهد محل شهوده، همگان شاهدن، هیچ چیز پنهان نیست. از خنکی عفو و مغفرتت در مشهد قیامت منو محروم نکن. ولا تعرنی من جمیل صفحه که و صدره، از چشم پوشی و از پرده پوشی، از چشم پوشی و پرده پوشی، نفرمود چشم پوشی و پرده پوشی، چشم پوشی، یه وقت ما هم چشم پوشی میکنیم ولی میگم حالا بس دیگه بخشیدم، اما حضرت عرضه میدارد من جمیل صفحه، تو صفحت جمیله، آنچنان چشم پوشی میکنی که هیچ کس اینچنین کریمانه چشم پوشی نمیکنه. از جمیل صفح و سطر و پوششت منو محروم نکن. بعد در فراز بعدی عبارتهایی میاره که به این معناست که من در جستجوی رحمت و رأفت تو هم. الهی زلل علی ذنوبی قمام رحمتک، خدای گناهان من مثل یک صحراست، ابرهای رحمتت رو بر گناهان من سایه افکن کن. و ارسل علی عیوبی سحاب رأفتک، عیبهای فراوانی دارم، سحاب رحمتت رو بر عیبهای من ارسال کن. الهی هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، خیلی تعبیر زیبایی، در لغت گفتن العباق حرب العبید، حرب العبید و ذهابهم من غیر خوف ولا کد عمل. ببین چقدر تعبیر زیباست، اگه یه عبدی رو مولاش شکنجه کنه، فشار بهش بیاره، اون فرار کنه، اون حاربه. اما اگه یه مولای نسبت به عبد هیچ ظلمی نکنه، هیچ بار اضافه به دوشش نذاره و هیچ فضای ترس و وحشت براش فراهم نکنه، این عبد بی دلیل فرار کنه بشه که عبد عابق. در تعابیر دعا هست که ما عبد عابقیم. می فرماید که هل یرجع العبد العابق، آیا بنده فراری که بی دلیل فرار کرده بجز مولای خودش پناهگاهی داره؟ در دعای در مخاطبه خداوند با پیامبر خدا داریم که خداوند ما رو توبیخ میکنه که آیا بنده من در شدائد به غیر من پناه میبره، در حالی که سختی ها به دست منه. ام هل یجیره من سخطه احد سوا، آیا احدی غیر مولا از سخط مولا بهش پناه میده؟ الهی ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین، خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه است، به عزتت قسم که من پشیمانم. عرض کردم این عبارت ها همه درسه. از این عبارت معلوم میشه که حقیقت توبه پشیمانی است. البته در اون فراز شب اول عرض کردیم که پشیمانی در اختیار انسان نیست. پشیمانی مربوط به قلبه، اما مقدماتش رو انسان با علم و عمل فراهم میکنه. خدایا اگر پشیمانی از گناه توبه است، این اگری که ازت میگی یعنی هست، اگر پشیمانی از گناه توبه است به عزت تو قسم که من پشیمانم. و ان کان الاستغفار من الخطیعه حتتن حت کجلسه تحت عنه خطایاه و ذنوبه انزله و القاه. از بین بردن و القا کردن رو میگن حت، لگد کوب کردن. میفرماید که استغفار از خطایا حت است، یعنی استغفار باعث میشه گناهان لگد کوب بشن و از بین برن. اگر استغفار از گناهان باعث القا و از بین رفتن گناه است، فانی لک من المستغفرین. بعد جمله میفرماید که خیلی دردناکه، لک العتبا حتی ترضا. عتبا یعنی الرجوع مما تکره الى ما تحب، تا میتونی منو عتاب کن تا راضی بشی. خدایا هر چقدر میخوای منو عتاب کن تا راضی بشی. لک العتبا حتی ترضا. بعد در پایان دعا از صفاتی مناسب با مقام مغفرت استفاده میکنن. الهی به قدرت که علیه توب علیه. خدایا تو قدرت داری، تو میتوانی، به من برگرد، بر من توبه کن. تا تو توبه نکنی من توبه نمیکنم. در دعاها داریم توب علیه حتی اتوب. خدایا تو توبه کن تا من توبه کنم. و عود علیه حتی اعود، تو برگرد تا من برگردم. الهی به قدرت که علیه، خدایا تو قدرتت علیه بر من، بر همه وجود من مستولیه. به این قدرت مستولید قسم که تو به من برگرد و به حلم که انی اعفو انی، به خیشتنداریت قسم میدم که بر من ببخش. و به علم که بی ارفق بی، خدایا تو عالمی به حال من، میدانی که من فقیر و ناتوان و اسیر شهوات و شیطانم. به علم که بی، به سبب اون علمی که به من داری، به فقر من داری، تو خودت منو فقیر آفریدی. به علم کبی ارفق بی، با من مدارا کن. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک، تو بودی که دری رو به سوی بندگانت باز کردی، تو بودی که در بخشش رو به روی بندگانت باز کردی. اینا همه میشه گفت دلاله دیگه، تو باز کردی این در رو. و سمیت حد توبه، تو نام این باب رو در توبه و بازگشت نامگذاری کردی. فقلت توبو الالله توبتن نسوها، تو بودی که گفتی ای بندگان همه توبه کنی، توبه خالص. فما عذر من اخفل دخول الباب بعد فتحه، عذر اون کسی که وارد این دری که تو باز کردی نشه چیه؟ الهی ان کان قبح الذنب من عبدک، اگرچه گناه از جانب من قبیحه، فلیحسن العفو من عندک، اما عفو از جانب تو حسن و نیکوست. الهی ما انا به اول من اساک، خدایا من اولین کسی نیستم که معصیت تو را کردم. فتوبت علی، و تو بخشیدیش. در تعابیر دعا داریم یا منجی از سحره، ای خدایی که سحره فرعون رو نجات دادی، بعد طول جهود هم، بعد از مدت طولانی که تو را انکار میکردم. الهی ما انا به اول من اساک، خدایا من اولین کسی نیستم که معصیت تو رو کردم. فتوبت علیه، تو به اون بازگشتی. و تعرض لمعروفک، من اولین کسی نیستم که متعرض معروف تو شدم، معروف رو زیر پا گذاشتم. و جدت علیه، یا مجیب المضطر، ای خدایی که مضطر رو اجابت میکنی. یا کاشف از زور، ای خدایی که زور رو گرفتاری رو برطرف میکنی. یا عظیم البر، ای صاحب بر عظیم. یا علیمن به ما فسر، ای خدایی که آگاه از اسراری. یا جمیل از ستر، ای خدایی که به زیبایی میپوشانی. استشفعت و به جود که و کرم که الی. من دو تا چیز رو شفیع آوردم، یکی جود تو، یکی کرم تو. و توسل تو به حنان که و ترحمک، به دو چیز متوسل شدم، یکی به مهربانی تو، یکی به ترحم تو. فستجب دعایی، دعای منو مستجاب کن. ولا تو خیب فی کرجایی، امیدی را که به تو دارم ناامید نکن. و تقبل توبتی، بازگشت و توبه من را بپذیر. و کفر خطیعتی، گناهان منو بپوشان. به من که و رحمت که، یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.